شنوندگان عزیز سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 اف ام 108.5 با میزبانی من احمد جعفر احمدی خوش آمدید. پیش از ورود نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند، وضعیت امنیتی این ولایت به مراتب بهتر بود. در مورد این سخنان رئیس جمهور کرزی در صدر گزارش این خبری، این برنامه تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان هم برایتان خواهیم گفت. اردوی اسرائیل میگوید دیشب 25 عضو گروه حماس را دستگیر کرده است. مقام های آلمانی یک چک 70 میلیون دلاری را از نزد رئیس سابق بانک مرکزی ایران دریافت کردند. مقیم نایب لحظات بعد در مورد اینها و دیگر رویدادهای مهم جهان شما را آگاه خواهد ساخت و بعد تفصیل خواهد گفت. حال فریبا واحدی با مهمترین خبرهای افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها، یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 اداره افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده است و اتحادیه‌های تجاری و برخی از کسب‌وکاران در هرات که به خاطر مجازات قاتلان پسر یک تاجر در این ولایت دست به اعتصاب زده بودند، به اعتصابشان پایان دادند. تفصیل خبرها، یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 اداره افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده است. بانک این گزارش تاکنون به گونه رسمی از سوی این اداره منتشر نشده است، اما عزیز الله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را شریک ساخته است. اینکه 5 اداره یاد شده کدام هاند از آقای لودین مشنویم.
نشته میکنند در 5 سکشن در افغانستان رشوت به اوج خود رسیده. از سارنوالی یاد میکنند، از قوه قضاییه یاد میکنند، از تحصیلات عالی و معارف یاد میکنند و از گمرکات، پلیش از اصلاحات اداری.
به اساس معلومات آقای لودین، این تحقیق از سال 2009 تا 2012 میلادی در 25 ولایت افغانستان از طریق مصاحبه با 7000 نفر انجام شده است. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با سرپرستی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان به پاکستان سفر نماید. قاضی محمد امین وقات یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که در این سفر هیئت افغانی با مقامهای پاکستانی روی چگونگی برگزاری نشست علما صحبت میکند.
فعلا یک هیئت 5-6 نفری با ریاست رئیس شورای سراسری علما افغانستان محترم کشاف ممکن در هفته آینده به اسلام آباد سفر داشته باشه و روی لیست صحبت کنه، تعداد علما صحبت بکنه.
چند ماه قبل در سفر رئیس شورای صلح به پاکستان موافقه شد تا به هدف صدور فتوای در خصوص حرام پنداشتن انجام حملات انتحاری کنفرانس بسط علما در کابل برگزار نمایند. و اتحادیه‌های تجاری و برخی از کسب‌وکاران در هرات که به خاطر مجازات قاتلان پسر یک تاجر در این ولایت دست به اعتصاب زده بودند، به اعتصابشان پایان دادند. حمیدالله خادم رئیس انجمن صنعتکاران هرات در صحبت با رادیو زدی گفت که آنان بر اساس تقاضای علما و مسئولان امنیتی به خاطر به تعویق نافتادن امور روزانه مردم به این اعتصابشان پایان بخشیدند، اما وی میگوید آنان هیچگاه از خواسته‌هایشان مبنی بر اعدام افراد متهم به قتل پسر تجار هرات صرف نظر نخواهند کرد. مسئولان سارنوالی هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 8 تن را به اتهام این قضیه بازداشت کردند. تا حالات منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب میشنوید. رادیو آزادی.
گزارش ها می گویند که مقامات آلمانی یک چک 70 میلیون دلاری را از نزد رئیس سابق بانک مرکزی ایران دریافت کردند. مقامات گمرک آلمان اعلامیه ای را به نشر رسانده که می گوید یک چک 300 میلیون بالویز پول رایج ونزویلا که توسط بانک این کشور صادر شده از نزد یک مرد 59 ساله در میدان هوایی شهر دوزولف دوف آلمان به دست آمده است. روزنامه بیگام سونتک آلمان نام این مرد را
طهماسب مظاهری تشخیص داده که در سال 2008 میلادی رئیس بانک مرکزی ایران بود. گفته می شود این چک در 21 ماه جنوری این رسیدن وی در یک پروازی از ترکیه به آلمان در بکس سفری آقای مظاهری پیدا شده است. مقامات آلمانی در مورد احتمال یک عملیات شستشوی پول تحقیق می کنند. جسد یک زندانی دیگر در سلولهای زندان تاجیکستان پیدا شده است. وابستگان محمد شریف نصرالدینوف در مصاحبه به رادیو آزادی از قول منابع زندان که از آن نام گرفته نشده گفتند که او روز شنبه چندین بار توسط محافظان زندان لاتکوب شده بود. پس از آن در آخر همان روز جسد نصرالدینوف زمان دریافت شد که خود را در سلولش به دار آویزان کرده بود. مقامات زندان گفتند که نصرالدینوف مشکل روانی داشت اما وابستگان وی میگویند که او زمانی که آنها اخیراً از او دیدن کردند چنین مشکلی را نداشت. اردوی اسرائیل میگوید آنها در جریان شب گذشته 25 تن از اعضای گروه حماس را در کرانه غربی دستگیر کردند. سخنگوی اردوی اسرائیل دستگیری این افراد را امروز اعلان کرد اما در مورد جزئیات بیشتر را ننمود. احرار مرکز حقوق بشر مستقر در رام الله گفت در جمع دستگیر شده ها 3 قانونگذار فلسطینی نیز شاملند. حماس و گروه های حقوق بشر گفتند هدف این کمپاین دستگیری های اسرائیل تشوها قرار دادن تلاش های مصالحه بین گروه تندرو اسلامی حماس و رقیب وی حزب فتح محمود عباس می باشد. یک بمبگذار انتحاری اعضای گروه سنی را در شمال بغداد که از حکومت عراق حمایت می کند مورد حمله قرار داد. پلیس و مقامات سیعی گفتند که در این حادثه حداقل 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حمله امروز در بیرون از یک استیشن پلیس در شهر تاجی انگامی که تعداد برای گرفتن معاششان صف بسته بودند با وقوع پیوست. این حمله یک روز پس از اینکه حمله کنندگان انتحاری و مردان مسلح مقر پلیس شهر کرکوک در شمال بغداد را مورد حمله قرار دادن اتفاق می افتد. و لیون پانیتا رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA که عملیات نظامی علیه اسامه بن لادن را رهبری می کرد می گوید او باور دارد که رهبر شبکه القاعده بدون استفاده از روش های خشن تحقیقی علیه مظنونان تروریسم می توانست توسط نیروهای مسلح امریکا پیدا شود. لیون پنیتا که دیروز با شبکه تلویزیونی NBC امریکا صحبت میکرد گفت سرنخهای زیاد برای پیدا کردن محل بن لادن موجود بودند. و گفته او معلومات استخباراتی که توسط اجنتهای امریکا به دست آمده در نتیجه بازجویی های جدی که منتقدین آن را شکنجه خوانده به دست آمده است. بن لادن در ماه می سال 2011 میلادی توسط نیروهای کماندوی امریکا در ایبت آباد پاکستان کشته شد. پایان اخبار.
سیو 8 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از ورود نیروهای بریتانیایی به ولایت هلمند وضعیت امنیتی این ولایت به مراتب بهتر بود. سخن رئیس جمهور افغانستان است. فساد اداری در 5 اداره افغانستان به اوجش رسیده است. این را یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان داده است. تاریخ برگزاری محکمه علنی متهمان دخیل در بحران کابل بانک چه وقت تعیین خواهد شد؟
وقت و روز و ساعت شد دفتر آینده انشاءالله ما تعیین خواهد کردیم و جلسه ما علنی است.
رئیس محکمه اختصاصی کابل بانک بود. روزنامه های چاپ امروز کابل با کدام مسائل پرداختند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل تبصره هایشان را به نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان در لندن و آزادی بیان اختصاص داده اند.
پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات ارسال کردیم هم به گوش مسئولان می رسانیم. در برنامه فکر نو در باره وضعیت فرهنگ کتابخانی در ولایت بلخ پرسیده ایم.
او علاقه به اشتیاقی که باید در نوجوانای ما، در جوانای ما وجود داشته باشه متاسفانه وجود ندارد.
فکر نو را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان مؤثریت مداخله غرب در افغانستان را مورد پرسش قرار داده است. رئیس جمهور کرزی در گفتگو با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفت قبل از آن که قوای نظامی بریتانیا به ولایت هلمند بروند، وضعیت امنیتی در آن ولایت به مراتب بهتر بود. آقای کرزی پیش از صحبت با صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور پاکستان در لندن این سخنان را گفت. آرش همایون گزارش می دهد.
رئیس جمهور کرزی جنگ نیروهای بین المللی را در افغانستان با سوال مواجه ساخته ابراز تردید کرده است که آیا در 10 سال که گذشت این نیروها در یک محل غلط نجنگیدن؟ حامد کرزی با اشاره به وضعیت امنیتی ولایت هلمند به روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا گفته است قبل از آن که نیروهای بریتانیایی به هلمند بروند امنیت در آن ولایت خیلی خوب بوده است. به گفته رئیس جمهور کرزی برای وی روشن نیست که آیا نیروهای خارجی به خاطر آن که به هدفشان در جنگ با تروریسم نائل شدند و کشورهایشان را در برابر تروریسم جهانی امن‌تر ساختند از افغانستان خارج می شوند یا هم این حقیقت را درک کردند که ماموریت افغانستان یک اشتباه بوده است. حامد کرزی گفته است نیروهای خارجی تصور می کنند که گویا به اهدافشان در جنگ با تروریسم رسیدند و شبکه القاعده را ضعیف ساختند. شاید هم احساس می کنند که از زمان آغاز در یک جای غلط جنگیدن و باید این جنگ را پایان داده و کشورهایشان برگردند. حامد کرزی که بعد از سقوط رژیم طالبان از سال 2001 تا اکنون برای یک مدت طولانی قدرت را در افغانستان به دست دارد تأکید کرده است که از مدتها به این سو تندروان مسلح افغانستان را با تهدید مواجه نساختند، بلکه این مداخله خارجی است که افغانستان را با تهدید مواجه ساخته است. گرچه حامد کرزی به طور مستقیم از پاکستان نام نگرفت، اما وی همواره از پاکستان انتقاد کرده است که در قلمرو خیش برای طالبان پناهگاه‌های امن را فراهم کرده و حکومت او استخبارات نظامی پاکستان را متهم کرده است که نفوذشان را بر مخالفان مسلح حکومت افغانستان مستحکم ساختند. مذاکرات 3 جانبه در لندن بعد از آن صورت می‌گیرد که پاکستان برای ایجاد فضای اعتماد بین دو کشور تعداد از زندانیان طالب را که حکومت افغانستان تقاضای رهایی آنها را داشت آزاد ساخته است. به نوشته روزنامه گاردین رهایی این زندانیان به سرعت بخشیدن پروسه صلح مساعدت خواهد کرد که بدون حمایت پاکستان از آن ناممکن است. رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که عناصر خارجی که در جنگ ها بی ثباتی ها و بی قانونی ها در افغانستان دخیلند شامل گفتگوها نشوند، مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان موفق نخواهد شد. به گفته رئیس جمهور کرزی وی اکنون نسبت به سال گذشته خوشبین تر است که با بهبود روابط با پاکستان مذاکرات مخفی طالبان و حکومت نتیجه مثبت بدهد و از نقش مثبت بریتانیا در زمینه میانجیگری برای بهبود در روابط با پاکستان نیز یاد کرد. در شرایطی که موعد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نزدیکتر می شود، تمرکز بالای گفتگوهای صلح در آن کشور بیشتر شده است. با خروج نیروهای خارجی در سال 2014، نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت کامل امنیتی آن کشور را به عهده خواهند گرفت. حامد کرزی در صحبت با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی بریتانیا این نکته را پذیرفته است که بدون حمایت نظامی و مالی غرب دوام حکومت افغانستان یک خیال خواهد بود.
گزارش بود در مورد سخنان رئیس جمهور افغانستان در لندن. آقای کرزی امروز به طور رسمی با رهبران پاکستان و بریتانیا مذاکره می کند. گفته شده است در بخش از این مذاکرات مسئله گفتگوهای صلح افغانستان نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال، در حالی که حدود 1 ماه پیش در جریان دیدار رئیس جمهور افغانستان از واشنگتن و ملاقاتش با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موضوع مذاکرات صلح با طالبان خوشبینی‌های زیاد را ایجاد کرده بود، اما گفته می‌شود که این خوشبینی‌ها حال در حال کمرنگ شدن است و پیشرفت‌های در این بخش صورت نگرفتند. در مطلب روزنامه واشنگتن پست آمده است که بدون موجودیت یک توافق سیاسی، اگر یک جنگ دیگر داخلی در افغانستان آغاز شود، همسایه‌های این کشور یک بار دیگر از طرف‌های مختلف مختلف حمایت خواهند کرد. نکات عمده مقاله واشنگتن پست را در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
هنگامی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همتای افغانش حامد کرزی در 11 جنوری امسال اعلان گشایش دفتر برای مذاکرات با طالبان در قطر را کردند، خوشبینی ها در اداره اوباما در مورد از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان افزایش یافت. ولی به نوشته واشنگتن پست، خوشبینی های ماه جنوری حال در ماه فوریه با مشکلات مواجه است و واقعیت بخشیدن آن مشکل به نظر می رسد. تا هنوز کدام توافق در مورد گشایش این دفتر موجود نیست و رئیس جمهور کرزی گفته است هیچ توافق تا زمان صورت نخواهد گرفت که قطر شرایط حکومت افغانستان را به طور کتبی بپذیرد. در حالی که ایالات متحده می خواهد نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج کند، آغاز فوری مذاکرات صلح بخش مهم از استراتژی آن کشور را در افغانستان تشکیل می دهد. به نوشته واشنگتن پست، بدون موجودیت یک توافق سیاسی، ایالات متحده حراس دارد که مبادا با خروج نیروهایش از افغانستان بار دیگر مثل دهه 90 متهم به در میدان گذاشتن افغانستان و ترک منطقه گردد. تعداد زیاد نگرانند که اگر یک جنگ دیگر داخلی در افغانستان آغاز شود، همسایه های افغانستان بار دیگر از طرف های مختلف حمایت خواهند کرد. ایالات متحده پلان دارد بخشی از نیروهایش را برای ادامه مبارزه علیه تروریستان در افغانستان نگه دارد. به گفته مقاله واشنگتن پست، در مذاکرات نسبتاً فوری سال با طالبان، آزادی زندانیان نقش مهمی را بازی خواهد کرد که این آزادی شامل رهایی بو برگدال خواهد بود که یگانه نظامی آمریکایی است که در قید طالبان قرار دارد. گفته می شود طالبان در مسئله از سرگیری مذاکرات با آمریکا روی خواسته های خود پافشاری دارند و شرط و شرایط گذاشتند. به نوشته واشنگتن پست، طالبان به دو دسته تقسیمند، یکی آنهایی که منتظر خروج نیروهای آمریکایی اند و گروه دوم آنهایی که خواهان مذاکره و حل سیاسی معضله افغانستان می باشند. واشنگتن پست می افزاید، رئیس جمهور کرزی خود بعضاً یکی از دلایل خشم آمریکاست. آخرین مثال این مسئله تقاضای آقای کرزی از قطر است که خواستهای حکومت افغانستان را در یک سند کتبی پذیرفته و شرایط وی را در مورد ایجاد دفتر طالبان در قطر قبول کند. این خواستهای آقای کرزی عبارتند از این که این دفتر به غیر از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان برای اهداف دیگر سیاسی استفاده نشود. این دفتر برای مدت معین گشایش یافته و اگر مذاکرات صورت نگیرد دوباره مسدود شود و همه مذاکره کنندگان طالب باید شواهد و اسناد معتبر را نشان دهند که واقعا نمایندگان رهبری طالبانند. آژانس خبری اسوشیتد پرس نیز در مورد مشکلاتی که در موضوع مذاکرات صلح با طالبان موجود است نوشته است که به گفته مقامات آمریکایی و افغان، اعضای طالبان با نمایندگان 30 تا 40 کشور جهان در تماسند. از سوی دیگر روابط بین بازیگران عمده این بازی یعنی آمریکا، افغانستان و پاکستان عاری از بی‌اعتمادی ها نیست و همین عدم اعتماد اغلباً پروسه مذاکرات صلح را خدشه‌دار کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که میزان فساد اداری در 5 اداره افغانستان به اوجش رسیده است. این بررسی که تا اکنون رسماً منتشر نشده در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است. تمام اداراتی که به اساس این بررسی فساد در آن بیشتر شده تا حال در مورد چیزی نگفتند، اما لوی سارنوالی افغانستان این بررسی را نادرست می‌خواند. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس این بررسی سازمان ملل متحد، میزان فساد در ادارات قضایی، گمرکات، وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به طور گسترده افزایش یافته است. نتایج این بررسی که در سال‌های 2009 تا 2012 میلادی در 25 ولایت افغانستان انجام شده، پیش از انتشار رسمی به اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کشور فرستاده شده است. دکتر عزیز لالودین، رئیس این اداره، که بروز دوشنبه در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت که شکایت های مردم نیز از این ادارات بیشتر به آنان رسیدند.
چیز دیگر هم که اینجا بسیار اظهار کردن و گفتن که من متاسفانه باید بگویم، برزی که بیز از طرف ملل متحد نشر میشه، نشته میکنن در پنج سکشن در افغانستان رشوت به اوج خود رسیده. از سارنوالی یاد میکنن، از قوه قضاییه یاد میکنن، از تحصیلات عالی و معارف یاد میکنن و از گمرکات. پلویش از اصلاحاتی داری که تقریبا ما هم همیشه شکایاتی که ما میرسه در این پنج سکشن یا در این پنج ساحه فوق‌العاده مردم شکایت دارن.
در این حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید نتایج بررسی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان میدهد که سطح مجموعی فساد در این کشور 9% کاهش یافته است. دکتر عزیز لالودین یکی از دلایل این کاهش را افشا کردن دوسیه های فساد اداری مربوط به برخی از مقام های بلند رتبه دولتی از سوی اداره خودش میداند. تاکنون همه اداره های دولتی افغانستان که بر اساس بررسی تازه سازمان ملل متحد شاهد افزایش گسترده میزان فساد اداری اند، عکس العمل نشان ندادند. اما لوی سرانوالی این بررسی را به شدت رد کرده و آن را نادرست میخواند. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره:
این مسئله را ما کاملا رد میکنیم. هیچ نوع فسادی در اداره لوی سرانوالی وجود نداره. ما سرانوالای هم در سطر رهبری اداره لوی سرانوالی، ما مرسیالای داریم، ما کسایی در اداره لوی سرانوالی داریم که به سمتای بالای اونا وظیفه اجرا میکنن، حتی اونا یک سرپناه در داخل افغانستان ندارن. اگر فساد باشه در سه شخص مشخص دلایل موجود باشه، ما در سه می میگیریم او به مو ثانیه از وظیفش برکنار و قابل تحقیق داشته میشه.
موجودیت فساد در افغانستان از مشکلات عمده به حساب می آید که در 10 سال گذشته دولت این کشور را با انتقادهای شدید ملی و بین المللی روبرو ساخته است. در گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان به عنوان مفسدترین کشورهای جهان اعلام گردید. اما مقامهای افغان به خصوص رئیس جمهور کرزای همواره گفتند که بخش بزرگ فساد در قراردادها و معاملات مربوط به خارجی ها وجود دارد.
گزارش را شنیده در مورد بررسی تازه سازمان ملل متحد به اساس این بررسی میزان فساد اداری در 5 اداره افغانستان به اوجش رسیده است. در یک تحول دیگر، محکمه اختصاصی کابل بانک میگوید که تاریخ برگزاری محاکمه علنی متهمان دخیل در بحران این بانک هفته آینده تعیین خواهد شد. رئیس این محکمه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسناد و مدارک در رابطه با متهمان این قضیه جمع آوری شدند. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
پس از گذشت 2 سال، محکمه اختصاصی کابل بانک میگوید که کار تحقیق دوسیه متهمین این بانک تکمیل گردیده و قرار است در آینده نزدیک محکمه نهایی این افراد آغاز گردد. شمس الرحمن شمس، رئیس این محکمه، بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیقات در رابطه با دوسیه های متهمین تکمیل و اسناد جمع‌آوری گردیدند.
تمام تحقیقات ما تکمیل شده، اسنادها همه جمع‌آوری شده، ما سر دوسیه کار میکنیم. انشاءالله به هفته آینده اگر خواست خدا بود ما تصمیم نهایی خود خواهد گرفته و وقت و روز و ساعت شه به هفته آینده انشاءالله ما تعیین خواهد کردیم و جلسه ما عالمی است، همه رساله ها را همه را در جدال قرار خواهد.
آقای شمس افزود که به شمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی، رئیس و معاون کابل بانک پیشین که از جمله متهمین عمده کابل بانک به شمار می روند، 22 تن در این قضیه متهمند. در سال 2010 میلادی کابل بانک به خاطر اختلاس و گم شدن 900 میلیون دلارش ورشکست شد. به اساس گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان، در سالهای گذشته حدود 1 میلیون نفر در کابل بانک پیشین حساب بانکی داشتند. پس از سقوط کابل بانک، حکومت افغانستان مسئولیت این بانک را بر عهده گرفت و اکنون این بانک به نام نوی کابل بانک خدمات بانکی را ارائه می کند. در این حال اداره مبارزه با فساد اداری پرداخت هرچی زودتر قروض از سوی مقروضین این بانک را راه حل این قضیه می داند. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
همیال ده اونا کسایی هستن که اینا اعتراف کردن. بانک گفته مثلا یک آدم گفته 37 میلیون دلار قرض دارست. خودش گفته که نه من 28 میلیون دلار قرض دارستم. فقط مال تقاضای ما از بانک یا از محکمه است که بگه خب آره خواهیم 28 میلیون تو بده که سرمایه بانک چیزی. خواهیم 28 میلیون رو خواهیم بگیرین. همین تو چند تا قرضدارا اعتراف کردن که ها ما اینقدر که بانک گفته نه کمتر از او قرض دارستیم، ولی همو کمتر هم تال نگرفته کسی اسمشان که باید از اینا گرفته شد.
گفتم می شود که بحران کابل بانک سبب شده تا حکومت افغانستان به نحو اعتبارش را از دست بدهد و جامعه بین المللی کمک هایش را محدود به حل مشکل همین بانک و مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان نماید.
از پیام های شما
من عبدالغفور هستم از ولایت فاریا ولسوالی سرسگان قره درجوز. برفباری زیاد است. یک ماه ولسوالی دو رفته بگیم ایوانات هیچ در از اتاق برماده نمیتارن. رای ما با بازار رفتماد ما قطع است.
شاهای منطقه ولایت سمنگان ولسوالی درجوز و ولسوالی روی دواخ رو تقریبا 70 سانتی برف خیلط در این منطقه با کلی راه مسجد شده.
من خودم محمد اسماعیل از ولایت سرپول ولسوالی کوهستانات قریه کدوغک سمت چراس میشم. راهای چراس کوتل خواجه جوش مسدود است. چند پیرمیشی که ما رفتیم گردن خواجه جوش رو آزاد کردیم دوباره بند شده. امروز یک رامه پیرن در برف گیر مانده و تعداد یکان 30 نفر با مواشی و عصد و خری که دارن.
مشهرالی از ولایت بدخشان هستیم. ولسوالی یاریو قریه خوشخم. مثلا 600 خانه هستیم. پیلن، وشتکان، اینبغل، امیر ریزش بسیار در مشکلات گرفتار است. کلی میده و کلان خواب استن. دکتر هم نداریم، کلینیک هم نداریم.
خدا مسامدین از ولسوالی شهرک قریه سرچشمه ولایت غور می باشم. در اثر بخاری ها و خشک خونکی های زمستان کمبودی دوا در ولسوالی به دواخانه و کلینیک ولسوالی ما وجود ندارد که در اثر خونکی سرمای زمستان کودک های ما در اثر سردی هوا سینه‌بغل شده.
نور محمد بودم از قریه یهودک ولسوالی شهرک ولایت غور. از اثر بخاری شدید دو هفته می شود راه ها مفقود است. نازنهای مردم هم به سینه‌بغل شده.
3:27 پس از ظهر به وقت کابل شد. حال از فرزاد رسا میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل که تا اکنون به دسترس ما قرار گرفته است، تبصره هایشان را به نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان در لندن و آزادی بیان اختصاص داده اند. روزنامه هیواد در سرمقالهش می نویسد که نشست سه جانبه لندن باید دستاوردهای خوبی داشته باشد. روزنامه می نویسد در حالی که پاکستان امنیت در افغانستان را امنیت خیش می داند، از سوی دیگر برای ضربه زدن افغانها تلاشهایش را افزایش داده است. به باور روزنامه اگر برای پاکستان در افغانستان امتیاز داده نشود، هیچ فیصله این نشست را عملی نمی کند. روزنامه دیگر دولتی انیز در سرمقالهش می نویسد حامد کرزی به منظور آوردن صلح به بریتانیا رفته است. روزنامه می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی در این نشست با بریتانیا و پاکستان روی تقویت نیروهای امنیتی و آوردن صلح صحبت می کند. نویسنده می نویسد پاکستان هم یکی از کشورهای است که متضرر از تروریسم بوده و افراطیت این کشور را ناآرام نموده و جلوی پیشرفت آن را گرفته است. به باور نویسنده روزنامه عقیده کارشناسان مسائل سیاسی تا وقتی که پاکستان به خاطر آوردن صلح در افغانستان صادقانه همکاری نکند، صلح به افغانستان نخواهد آمد. به گمان نویسنده روزنامه همکنون که نشست سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و لندن جریان دارد، امیدواری های وجود دارد که در این نشست به خاطر آوردن صلح در افغانستان دستاوردهای خوبی خواهیم داشت. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخست خیش در یک مطلب دیگر به مقاله نوشته شده توسط رئیس جمهور حامد کرزی پرداخته که می نویسد ما به ایسی یک ملت زنده نباید می گذاشتیم که خارجی ها با سرنوشت ما بازی کنند. روزنامه های دولتی مطالب نیز در مورد آزادی بیان در افغانستان به نشر رسانده اند. روزنامه انیس می نویسد که آزادی بیان در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه حتی هندوستان پیشرفت قابل ملاحظه نموده است. روزنامه گزارش اخیر خبرنگاران بی سرحد را به نشر رسانده که گفته اند امسال نسبت به سال گذشته وضعیت خبرنگاران بهتر شده است.
شکرالله از ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به برگزاری نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا توجه کرده و نوشته که این نشست جز تاوان مؤثریت ندارد. فرید، یکی از باشنده های ولایت ننگرهار، در مورد برفباری ها پیام ارسال کرده و نوشته که با اثر این برفباری سنگین در ولسوالی حصارک تمام راه ها مسدود شدند. و امان الله از باشنده های ولایت قندوز نوشته که ما از دست اربکی ها بسیار به عذاب هستیم. شنوندگان عزیز، رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 ارگان افغانستان فساد اداری به اوجش رسیده است. اتحادیه تجاری و برخی از کسب‌وکاران در ولایت هرات که به خاطر مجازات قاتلان پسر یک تاجر در این ولایت دست به اعتصاب زده بودند، به اعتصابشان پایان دادند. قرار است یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به سرپرستی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان به پاکستان سفر نماید. گزارش ها می گویند که مقامات آلمانی یک چک 70 میلیون دلاری را از نزد رئیس سابق بانک مرکزی ایران دریافت کردند. جسد یک زندانی دیگر در زندان تاجیکستان پیدا شده است. اردوی اسرائیل میگوید آنها در جریان شب گذشته 25 تن از اعضای گروه حماس را در کرانه غربی دستگیر کردند. یک بمبگذار انتحاری اعضای گروه سنی را در شمال بغداد که از حکومت عراق حمایت میکند مورد حمله قرار دادند. پلیس و مقامات سی گفتند که در این حادثه حداقل 4 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و لیون پنیتا، رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA، که عملیات نیروهای ایالات متحده را در عملیات برای کشتن اسامه بن لادن رهبری میکرد، میگوید او باور دارد که رهبر شبکه القاعده بدون استفاده از روشهای خشن تحقیقی علیه مظنونان تروریسم میتوانست توسط نیروهای مسلح امریکا پیدا کند.
فشرده خبرها بود از مقیم نایب. اگر به اینترنت دسترسی دارین، به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کرده در کنار دیدن و شنیدن خبرها، ویدیوهای جالب و دیدنی را در مورد تحولات مختلف تماشا کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. و حال در برنامه فکر نو مهمان لطیف سحاک باشید.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام. عبداللطیف سحاک هستم با یکی از برنامه‌های دیگر فکر نو که در ولایت بلخ با تعداد از جوانان این ولایت در مورد چگونگی علاقمندی جوانان به مطالعه و کتابخوانی صحبت‌های داریم. در این برنامه با ما آقای عارف موسوی، یکی از جوانان آگاه و پرکار در ضمن محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی ولایت بلخ، فرانجان محصل پوهنتون بلخ، متینجان یکی از جوانان این شهر و یاماجان فقیری فارغ التحصیل یکی از مکاتب ولایت بلخ می باشد که به شما خوش آمدید می گویم. آقای موسوی، از شما آغاز میکنیم. در قدم نخست اگر برای ما بگوین که در ولایت بلخ شما چی گونه یافتید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در بین جوانان؟
یک تعریف کوتاه ابتدا از مطالعه ارائه میکنیم و بعدا موضوع دیگر مورد بررسی قرار میدیم. مطالعه کاری عملی است که در حقیقت توسط چشم انسان، ذهن انسان و تفکر انسان صورت میگیره. یعنی یک کار عملی ذهنی و فکری هست که انسان این کار را به خاطر به دست آوردن معلومات و گسترش اطلاعات خود انجام میده. بنابراین گفته میتوانیم که در حقیقت مطالعه عبارت است از بررسی کردن چیزی، موضوعی. یک موضوع را وقتی که ما مورد بررسی قرار بدیم، ارزیابی بکنیم، در حقیقت او را ما مطالعه کردیم. اینالی وقتی که در هر جایی که بحثی از مطالعه پیش میایه، مسلما یک چیزی دیگری که کتاب باشد او هم در ذهن متبادر میشوه و حضور پیدا میکنه، چون مطالعه در حقیقت متمرکز میشه روی کتاب. کتاب چی هست؟ کتاب غذای روح انسان است. پس مطالعه راهی است که ذهن را تقویت میکنه و ذهن را پربار میسازه و معلومات گسترش پیدا میکنه. این میشه مطالعه. اعلان میم امی حالت در جامعه خود بررسی میکنیم که وضعیت مطالعه مثلا در شهر مزار شریف در ولایت بلخ چگونه هست. آیا جوانا، نوجوانا، کودکان و روی هم رفته مردم و مطالعه علاقه من هست یا نیست؟ با کمال تأسف باید عرض بکنم که او علاقه و اشتیاقی که باید در نوجوانای ما، در جوانای ما و در کودکان ما و در مردم ما به گونه عموم وجود داشته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی فرهنگ کتابخانی تا هنوز در جامعه ما نهادینه نشده و علاقه مندی خاصی در این راستا دیده نمیشه.
با تشکر زیاد آقای موسوی از شما. فرانجان اگر شما برای ما بگوین قسمی که موسوی صاحب میگه جوانان زیاد علاقه مندی بیشتر به مطالعه ندارن، علت در چی است؟
با عرض سلام و احترامات خدمت شنوندگان و شما کارمندای رادیو، در شهر مزار شریف قسمی که ما میبینیم اکثرا جوانان به فرهنگ کتابخانی علاقه ندارن و بیشتر روی کارهای دیگی و مثل سپورت و مثل گیم و به بعضی کارهای دیگی اینا علاقه دارن. اکثرا کتابخانه ها در شهر مزار شریف چند تای محدود است و در او هم رفت آمد مردم نیست و قدر. وقتی به کتابخانه میریم کتاب ها را خاک زده روی هم، کس لایش باز نمی کنه و اکثرا دو مشکل در اینجا وجود داره. یکی کتاب چاپ نو خیلی کم است و اگر هم هست به واژه های ایرانی در او زیاد استعمال میشه. ما اصلا کتاب هایی را نداریم که او اصلاح شده باشه، ترجمه ایران از کلش. و مشکل دیگه ای است که در کتابخانه های شهر مزار شریف انترنت بسیار کم است، مردم دسترسی کمتره و کتاب های الکترونیکی داره. امروزه جهان که پیشرفت کرده کتاب ها اکثرا به شکل الکترونیکی نوشته شده و در سایت های اینترنتی گنجانیده شده. به او اندازه کتاب الکترونیکی زیاد است و مطالب خوب ده و گنجانیده شده، اصلا طبع نشده او کتاب ها. پس یکانه کتابخانه که اینجا اینترنت داره کتابخانه مولانا خسته است که از طرف امریکایی ها بازسازی شده. بعضا ما در اونجا میریم و کتاب های را در اوجه مطالعه میکنیم. کتاب خانه های دیگه هم هست مثل رای سعادت، کتاب خانه ایران که در اینجا شاگرد ها خیلی کم میرن، کم مراجعه میکنن و اکثرا کار و بار برای جوانان کم است و جوانان اکثریت اوقات خود برزی سپری میکنه که اقتصادشان پایین است، برن کار بکنن و یک چیز درآمد به خود کسب بکنن، برن فرصت مطالعه برز اینا خیلی کم است و می خاطر است که جوانان اکثرا کمتر روی میارن به مطالعه و فرهنگ کتابخانی ضعیف است.
یما جان شما فرماین آیا کتاب های مورد علاقه شما در کتابخانه های فعلی که در ولایت بلخ موجود است دریافت میشه؟
تشکر. با عرض سلام. کتابخانه هایی که در ولایت بلخ وجود است یا موجود است شاید زیادتر مراجعه نکرده باشم، چون در اون کتابخانه ها کتاب هایی که به خاطر موارد ضرورت و یا به خاطر پیش بردن و یا به خاطر ترقی تحصیلات و یا سواد جوان ها شوند نیست. و ما مطالعه چیزی را میگیم که مثلا بتانیم مطالعه مثل یک مادر می باشه به خاطر یک طفل نوزاد، که مثلا وقتی که یک طفل تولد میشه چیزهایی که مثلا تا وقتی که هوش فکر خود میگیره چیزی را که از مادر یاد میگیره همون برش تا آخر عمر می باشه و مطالعه برای ما همچنان همین می باشه. و کتابخانه هایی که در سطح مزار شریف است یا در سطح بلخ می باشد، مثلا کتابخانه های فردوسی و کتابخانه‌ای که در مولانا خسته می باشه و کتابخانه ایران، اینا کتاب های دارن که شاید برای جامعه امروزی ما ساخته نشده باشه و معلومات دو گنجانیده نشده باشه که جوانان بتوانند توسط از او رای را پیش بگیرن و بتوانند یک آینده خوبی را داشته باشند.
متین جان اگر شما بر ما بگوین آیا در پنتون های خصوصی که در ولایت بلخ موجود است و یا هم پنتون بلخ که یک پنتون بزرگ دولتی است کتاب های مورد علاقه شما که در زمان نیاز دارین او را مطالعه کنین آیا پیدا میشه؟
کتابی که ما باید کار داشته باشیم ما کتاب را دریافت نکردیم، چرا که ما کتاب را کار دارم که فعلا در بلخ کتاب های وجود داره که بسیار بلجای مثلا از کتابخانه ایران وارد شده، بلجه ایرانی است که من اصلا خود من او لجه را نمیتونم یاد ندارم، مثلا دیگه او به او لجه پیدا نمیشه و دیگه کتابای به گفته فرانجان کتابای جدیدی وجود نداره که بلجه خود ما با مفرهنگ خودمون نوشته شده باشه. کتابای هست که کهنه است و از اون چاپای سابق است و فعلا تکنولوژی هم پیشرفته شده و معلومات باید ما زیاد داشته باشیم، اما اون کتابایی که ما کار داشته باشیم اون کتاب وجود نداره.
آقای موسوی، دوستا اشاره داشتن به این که گویا در کتابخانه های ولایت بلخ کتابای مورد علاقه از یا زیاد پیدا نمیشه و یا هم کتابای که هست کتابای بسیار سابق است و کتابای چاپ نو نیست، آیا دلیل عمده نرفتن جوانان به کتابخانه و عدم علاقمندی یا با کتاب همین مسئله است؟
من فکر نمی کنم که تنها این مسئله باشه. ببینید، یک عاملش همین چیزی بود که دوستای اشاره کردن، عامل دیگهش من فکر می کنم که ای است که اصولا جوانا، نوجوانا، کودکان و خصوصا همین دانش آموزا و دانشجویا فواید مطالعه کردن به گونه ای که باید بدانن و بفهمن و درک کرده باشن، فواید مطالعه کردن درک نکردن. مثلا من وقتی که آدم فواید یک کار درک نکنه و نفهمه، نسبت به او کار باز علاقمندی پیدا نمیکنه، او کار انجام نمیده و اگر انجام بده هم شاید به شکل اجبار انجام بده. بنابراین به خاطر از اینکه فرهنگ کتابخانی رایج شوه، یکی از کارهایی که باید صورت بگیره و تا هنوز صورت نگرفته ای است که فواید مطالعه کردن برای اهل کتاب، برای اونهایی که میخواین مطالعه بکنن، باید بیان بشه و همه دانش آموزا و دانشجویا بدانن که مطالعه کردن فواید بیشماری داره. یک مشکل دیگری که در این قسمت و در این زمینه وجود داره او ای است که بیشتر خانواده ها واقعا با مشکل اقتصادی در جامعه ما و شما متاسفانه مواجه هستند و شما میفهمین که بهای کتاب ها سرسام‌آور است و خارج از توانایی اقتصادی و پولی خانواده هاست. بیشتر خانواده ها کتاب نمیتونن خریداری بکنن. همین جوانای ما که امروز در پانتون ها درس میخوانن، کتابی را که میخواین اول در کتابخانه های دولتی، در کتابخانه های خود پانتون ها کتاب مورد نیازشان شاید پیدا نتونن و بعد از او را که پیدا کرد، خب فقط میتونن در همون محدوده کتابخانه مطالعه بکنن و نمیتونن کتاب از اونجا خارج بکنن و بیارن با خود در خانه. خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما عرض بکنم او ای است که اگر ما واقعا میخواییم که فرهنگ کتابخانه را در جامعه خود با وجود بیاریم، به گونه‌ای که همه علاقمندی پیدا بکنن به کتاب بخونن، عواملی که یاد شد و که سبب شده بود باید جوانان و جوانا علاقه به کتابخانی نگیرن، اینمی عوامل در نظر داشته باشیم، کتاب‌های مورد نیاز فراهم بکنیم، اقتصاد به اصطلاح دولت باید بکشه، اقتصاد مردم بالا ببره، کتابخانه‌ها ایجاد شه و انواع کتاب‌ها در دسترس جوانان قرار بگیره و گذشته از این باید از روز جهانی کتاب در جامعه تجلیل شه و بزرگداشت به عمل بیاید. امروز شما برین از جوانایی که در پانتونای ما و شما میخوانن، از بیشترشان پرسان بکنین که روز جهانی کتاب کی هست، شاید نفهمه، به خاطر از اینکه خب از همین روز بزرگداشت به عمل نمیه. بنابراین بزرگداشت از روز جهانی کتاب یا کتابخونی خودش یک عامل محرک هست برای تحریک جوان ها به سمت کتابخانی کتاب باید مطالعه بود.
بسیار تشکر موسویس فرانجان. اگر شما بگوین به موسویس یکی از علتهای توجه بیشتر به مطالعه را عدم آگاهی جوان ها و نوجوان ها میدانه و عدم تشویق و از یا میدانم که گویا از توسط فامیل و یا توسط استادان پنتون یا تشویق به مطالعه نمیشه، شما اگر بر ما بگوین که در پنتون بلخ چطور است؟ استادا یا شما را به این وادار میسازه که شما باید از هر هفته سیمینارهای بتین و این سیمینارها را با مطالعه کتابهای معلوماتی ای را تهیه کنین و ایش بیارین با دوستایتان شریک بسازین؟ آیا چنین کار در پنتون بلخ جریان داره؟
ما خودم یک تن از مسئولین صنف چهارم پنزه انجینری پنتون بلخ هستم و در پنتون بلخ ما عملا یک کتابخانه دولتی داریم. وقت به کتابخانه مراجعه میکنیم، خب شما یادآور شدین که سیمینارها میته، بله استادای ما برای ما سیمینار میتن و ما مجبور هستیم علاوه از چپترهای درسی بریم از سایتای اینترنتی و از کتابهای مختلف برای از اون موضوعات جالب را جمع آوری بکنیم و پرزنتیشن بدیم. وقتی به کتابخانه مراجعه میکنیم، اولا خود کتابخانه روندی است که یک روز بر یک فاکولته مشخص شده، یعنی ما در یک هفته یک روز و هم یک ساعت وقت داریم تا بریم از کتابخانه استفاده کنیم. ببینین یک محدودیت. محدودیت دیگی که کتاب باید ما بریم از پشت ویترین بپالیم، نیم ساعت ما در پالیدنش دیر میشه. کتاب ها اصلا در الماری به شکل منظمی که باید باشه نیست، کتاب یافتن خیلی مشکل است. و دومی که کتاب برات اجازه نمیده که بیرون ببریم. دو سالون رم که اونجا ما میشینیم، سالون خیلی قیتی است، همه گپ میزنن، یک اتاق 4x4 که در اونجا بسیار مشکل است آدم مطالعه بکنه برای یک ساعت نهایت. و در اون یک ساعت ما موضوع را چقدر بیرون نویس بکنیم؟ نه پرینتر است که او را پرینت کنیم، نه کپی میشه. مشکلات زیاد است در پنتون بلخ. خب به هر حال ما میریم بیرون از کتابخانه های دیگه برای خود کتاب تهیه میکنیم، ولی در کتابخانه دیگه قسمی که موسوی صاحب اشاره کردن هزینه از او هنگفت است، از ما پول میخواهد مقابل ازی که ما کتاب مطالعه بکنیم. و کتاب خریدن هم خواه که شما میفهمین یک کتاب به قیمت 800-900 یا اندکش 500 افغانی برای ما خیلی مشکل است. ما در یک هفته دو تا سیمینار می داشته باشیم و برای هر سیمینار اگر ما یک کتاب بخریم دیگه اینقدر توانایی اقتصادی را فکر نکنم مسئولین داشته باشن. تقاضای ما از دولت، از ریاست پنتون بلخی است که برای ما حداقل زمینه یک تالار خوبتری را برای مطالعه مساعد بکنه، کتابای ما را به یک شکل اساسی در الماریا جای به جای بکنه و از خود ریاست پنتون بلخ، از امور مسئولین و از معاونیت علمی خواهش ما این است که حداقل هفته یک ساعته برای مطالعه آزاد در کوریکولم درسی اگر بگنجانم تا مسئولین بتانه که هفته حداقل یک ساعت برن و از کتاب‌های مختلف اینا استفاده کنن و در ضمن ازی برشان بعض منابع معرفی شود برای شاگرد تا شاگردا به این اساس بسیار علاقه پیدا میکنن، مثل که در دست یک کور عصا را میدی یا یک طفل را از دست میگیری و را برش نشان میدی که این منبع است، اینجا یک موضوع جالب است تا اونا بتانن خوبتر و بهتر از این استفاده کنن. و یک علت دیگه هم به نظر ما که مردم کمتر فرهنگ کتابخانی را در بین جامعه رشد دادن او این است که خانواده ها کمتر توجه میکنن. وقت ما شبها میشه اصلا کلگی مصروف سریال میشه، در تلویزیون ها کلگی سریال میبینن، کسی وقت خود پدر و مادر ببینن در یک فامیل اکثریت همونطور هستن، ولی داریم پدر و مادرهایی که اونا اولاداشان تشویق به درس خواندن میکنن، مگم به نظر ما اکثریت مردم افغانستان خصوصا مردمی که نو رو به انکشاف هستند اینها سریال میبینن و برنامه های تلویزیون را خودشان میبینن، دیگه از یادشان رفته که اطفال ما چطور تربیه میشن، با دیدن سریال چقدر اینا از مطالعه دور میشن. یک حدیث پیغمبر است که میگه اگر انسان میخواهد که دنیا را به دست بیاره باید علم یاد بگیره و اگر میخواهد که آخرت را به دست بیاره یعنی به آخرت دل بسته باید از علم بهره بگیره. پس تشویق والدین در اولادای خود در قسمت کتابخانی بسیار رول عمده داره. تشکر.
یما جان شما پیشتر گفتین که ما به کتابخانه ها قدر زیاد مراجعه نمی کنم. من از یک جوان اگر برای شما کدام وقت ضرورت پیدا شود برای بدست آوردن یک معلومات درباره یک موضوع درسی و یا موضوع خانوادگی و اجتماعی شما پس از کجا استفاده میکنین؟
تشکر. مثل که قبلا فرهان جان یادآور شدن، ما به خاطر مطالعه ما تنها کتاب نداریم، بلکه سایت های اینترنتی هم می باشه که ما توسط از اون می توانیم به باره هر چی که معلومات بخوایم از اونجا جمع آوری کنیم. و بعضی کتابخانه ها گفته نمی توانیم میشه داشته باشه معلومات و یا کتاب هایی که ما به اون ضرورت داریم، ولی در اونجا دسترسی پیدا کردن بسیار مشکل می باشه، چون عامل عمده از این مثل که آقای مساوی گفتن ضعف اقتصاد می باشه. و کسایی که جوانایی که امروز مثلا می خواهن سطح دانششان پیشرفت شوه، سطح دانششان زیاد شوه، اونا نمی توانن، چون می خواهن به خاطر اقتصاد ضعیفی که دارن برن کار کنن و چیز پیدا کنن تا بتوانن روزگار خود پیش ببرن.
پس اینجا اگر شما بر ما بگین که نظر به شرایط کنونی و وضع اقتصادی مردم، قسمی که آقای موسوی و یما جان هم به او اشاره کردن که گویا قیمت کتاب بلند است، آیا جوانایی که شما میشناسین و یا خودتان توانمندی زیره دارین که برین از کتابخانه ها یا از کتاب فروشی ها کتاب بخرین؟
من شخصا خودم چندین بار مواجه شدم، چندین بار به کتابخانه رفتم. یک کتابی که مثلا من کار داشتم تقریبا 800-900 افغانی برام میگفت، و در کتابای پنتون دولتی که می رفتم برام میگفت کتاب برده نمیتونی اما دینمیجا مطالعه بکن موضوع تسبیحش بگی. اما این بسیار برام یک مشکل بسیار بزرگ بود. من مجبور بودم به خاطر 10 دقیقه می رفتم در اینترنت، از سایت های اینترنتی استفاده میکردم و موضوع خود می گرفتم. اما این یک مشکل بسیار زیاد نه تنها برای من هست، بلکه به تمام مسئولین است، که چون وضع اقتصادی همه ضعیف است و بخصوص مسئولین که نمیتونن یک کتاب و یک کتاب که مثلا در یک سمستر کار داشته باشه با 800-900 افغانی خریداری بکنه.
مراجع جوان ها به کتابخانه ولایت بلخ، قسمی که ما رفتیم دیدیم، به 3 کتگوری است. مثلا به کتابخانه دولتی بسیار تعداد کم کسایی است که مراجعه میکنه، به کتابخانه که از طرف کشور ایران ساخته شده نسبتا خوب است، اما مراجع جوانان به کتابخانه که توسط ایالات متحده آمریکا ساخته شده بیشتر از توقع است. وقتی که دوجه برن جوان ها صف بستن تا مرز نوبت برسه از کتاب های کتابخانه استفاده کنه، علت در چی است؟
سپاس از شما. به نظر ما علت دیگه است که در کتابخانه های دولتی ما اکثرا دو چیز کم بود داریم. یکی فضای مناسب اونجا نداره و دومی که کتاب های مورد نیاز در اونجا پیدا نمیشه. دولت بالای کتابخانه ها اصلا سرمایه گذاری خیلی کم داره، کتاب خریداری نمی کنن، کتاب جدید و کتاب های سابقه چندان به درد محصیلی نمیخوره. اصلا چپتر درسی به نظر من رهنما است و یا کتاب مکتب رهنما است برای محصل تا بدانه که در دنیای ما چی چیزهایی هست، ما باید چی چیزهایی را بیاموزیم، پای چی چیزها بگردیم و میمانه موضوع یاد گرفتن و درک کردن یک موضوع که او مربوط میشه باز به مطالعه و رفتن به کتابخانه ها، که در شهر مزار شریف کتابخانه که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده به نام کتابخانه فردوسی، وقت مسئولین در اونجا مراجعه میکنه خوب یک فضای خیلی آرام داره، کتابایش خوبتر است و در اونجا میتونیم کتابهای متنوع و خیلی کتابهای جالب و جدید با موضوعات مفید پیدا بکنیم. و سهولت دومش این است که کتاب در اختیار خود محصل میگذاره در مقابل یک ضمانت، در مقابل کارت پوهنتون، که محصل کتاب ببره خانه و از او برای دو شب استفاده بکنه، موضوع خود بگیره، کتاب آورده دوباره تسلیم بکنه. یعنی ضروری نیست که باید آدم کتاب خریداری بکنه، فقط اونها در هر 6 ماه یعنی در یک سمستر درسی یک کارت اشتراک در مقابل 100 افغانی عطا میکنن برای مردم، برای محصلین البته، و در مقابل همو 100 افغانی میتونیم از هر نوع کتاب استفاده کنیم و هر روز یک بار ما برای یک ساعت اجازه داریم بریم از کتابخانه و از جا استفاده بکنیم. همچنین کتابخانه که اینجا امریکایی‌ها ساخته دو سهولت اینترنت هست، وقت مسئولین و یا هم کسای دید اونجا دیگه مراجعه میکنن به خاطر مطالعه میتونن کتاب‌های جدید را به دست بیارن. موضوعات اکثرا فعلا به انگلیسی چاپ میشه. اگر ما در اینترنت هم مراجعه بکنیم به زبان فارسی اگر بخوایم یک موضوع را پیدا بکنیم خیلی مواد کم است، اما به زبان انگلیسی اگر ما بخوایم همون موضوع را دربارش معلومات پیدا بکنیم به هزارها مقاله میتونیم به دست بیاریم. پس وقتی میریم در کتابخانه که امریکایی ها ساخته در اونجا دو سهولت خیلی عمده است، فضای خیلی مناسب و کتاب های خیلی خوب و جالب با موضوعات زیاد در اونجا موجود است و ما میتونیم از او استفاده بکنیم.
موسویسا به عنوان آخرین سوال، اگر بحث امروزی ما را یک جنبندی کنین و یک رای حل خوب برای جوانا و برای کسایی که سطح ما را مشنم و برای ازیو بگوین که یا چطور میتونن که مطالعه کنن و چطور میتونن به سادگی مطالعه کنن، رای حلش برشون بگوین و نظر شما را میخوایم در رابطه برمی مراجعه جوانا کنیمید.
اجازه بدید یک موضوع را بگویم که بیشتر از جوانا به کتابخانه‌ای که آمریکایی‌ها ساختن مراجعه میکنن. چند ویژگی کتابخانه داره که باعث مراجعه بیشتر جوانا شده. یکی که جوانا درک کردن امروز که به هر جایی وقت مراجعه میکنن برای استخدام شدن کار، یکی از شرایط استخدام ای است که اونا باید زبان انگلیسی رو بفهمن، به این خاطر در تلاش از این هستن که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن و این زمینه در همین کتابخانه مساعد هست. انواع کتاب های انگلیسی اونجا وجود داره و در عین حال اونا میتونن که از همه کتاب های انگلیسی که در کتابخانه هست استفاده بکنن و از زبانشون تقویت ببخشن. موضوع دیگه موضوع دسترسی جوانا به اینترنت هست که در کتابخانه به صورت رایگان میتونن به اینترنت دسترسی پیدا بکنن و در کنار از یک سلسله برنامه های آموزشی هست، برنامه آموزش زبان انگلیسی هست، برنامه آموزش کامپیوتر هست، برنامه آموزش اینترنت هست. یعنی عوامل یا سهولت ها روی هم رفته موجب از این شده که جوانان بیشتر به اینجا مراجعه بکنن. ولی در مورد این پرسش شما که چگونه راه مطالعه بهتر رو بیابیم یا چه کاری باید صورت بگیره که آدم بیشتر علاقه‌مندی پیدا بکنه به مطالعه، من فکر میکنم به خاطر از این که ما به مطالعه بهتر دسترسی پیدا کرده باشیم و از این طریق ما فرهنگ کتابخانه در جامعه ما به وجود آمده باشه، چند اصل را باید در نظر داشته باشیم. اصل اول یافتن موضوع مطالعه هست. موضوع مطالعه خود ما باید پیدا بکنیم. به این معنا که موضوع مطالعه دو ویژگی و مشخصه را باید داشته باشد. مشخصه اولی که کتابی را که ما برای مطالعه انتخاب میکنیم باید قابل فهم ما باشد. یعنی بالاتر از فهم ما نباشد. و دیگه ای که موضوعی را انتخاب بکنیم که او مورد علاقه ما هست. یک اصل. اصل دوم برای از اینکه مطالعه بهتر داشته باشیم این است که ما هدف مطالعه خود باید تشخیص بدیم، چون گاهی از موارد مطالعه صورت میکنه به خاطر عزیز که ما امتحان را پیش رو داریم و برای گذراندن امتحان ما مطالعه میکنیم. گاهی هدف مطالعه ما را امتحان تشکیل نمیده، بلکه هدف مطالعه کسب معلومات بیشتر هست. مکان مطالعه باید مطلوب باشه، به این معنا که یک جایی را که برای مطالعه انتخاب میکنیم جایی باشه که در اونجا غالمغال وجود نداشته باشه، آرام باشه و آرامش حکم فرما باشه. با رعایت اینمی چهار اصل، موضوع مطالعه، هدف مطالعه، زمان مطالعه و مکان مطالعه، ما میتونیم که به اصطلاح مطالعه بهتر داشته باشیم و از این طریق می فرهنگ کتابخانه را در بین مردم خود خصوصا در بین جوانان نهادینه بسازیم. و به عنوان حسن اختتام میخواهیم بگویم که از حضرت علی که درود خداوند بر او باد این حدیث هم روایت شده، میگه که هر آن کس که با کتاب آرامش یابد راحتی و آسایش از او سلب نمی شود. امیدوار هستم که مردم ما به می آسایش برسه. امیدوار هستم که فرهنگ کتابخانی در بین مردم نهاده نشود. تشکر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه فکر نو که در ولایت بلخ با تعدادی از جوانان در رابطه با علاقمندی و عدم علاقمندی جوانان به مطالعه و کتابخانی آماده نموده بودیم. در این برنامه با ما آقای عارف موسوی، فرعون جان، متین جان و یما جان فقیری از جوانان پرکار و آگاه در ولایت بلخ در این بحث با ما بودند که از همه شان تشکر میکنم و برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان بسپارم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.